بحثم حدیث دوم بود و به تناسب بحث از مفهوم معلوم شد. فکر میکنم بحث کافی باشه برای بحث از مفهوم معدن. اجمالش این شد که معدن به معنی عامش که مرکز و کلش و انتگاهی حتی به امور معنوی هم اطلاق میشه، مثل معدن علم و فضیلت مثلا گفته میشه، معدن کرم. قطعا این مراد از معدن در اصطلاح روایات کتبی که در باب خمس نیست، این نکته اول. اما اون معنای خاصی هم که ما بگیم معدن جواهرات، جواهر به معنی اخصش، یعنی سنگهای قیمتی یا مثلا فلزات قیمتی، این هم قطعا نیست. حالا اگر جوهر رو توسعه بدیم معناشو که خواستن بعضی استظهار کنن که جوهر در اصطلاح عربی یکی از اصطلاحاتش به معنی جوهر به معنی جواهراته. حالا اصل ریشه لغویش هم از کجاست این خیلی واضح نیست، ولی معنای دیگر جوهر یعنی معدنیات. اگه به اون معنا بگید بله، منبت جوهر یعنی معدن، مرکز معدنیات در با معادن هم به اصطلاح هم معنا میشه، ولی خیلی دیگه کمکی به ما نمیکنه در فهم معدن. بگیم معدن یعنی منبت المعدنیات، خیلی کمک نمیکنه به تفسیر معدن، ولی معناش اخذ از معدن فطری نمیشه. پس بنابراین این دو نکته. نکته سومی هم که عرض شد اینه که قطعا این معدن اختصاص به این نداره که حتما باید از جنس ارز نباشد یا حتما باید فوق‌العاده قیمتی باشه، این چیزا درش دخیل نیست. حتی اختصاص به معادنی که تحت الارض هستن نداره که استخراج بخوان، شامل مثلا ملاحه و زمین نمکدار و نمک اون زمین هم میشه. طبیعتا در این حال یه شبهات مفهومی هم پیدا میکنه یا شبهات مصداقی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید گل سرشور یا گل ارمنی به اصطلاح فارسی، یا گل هایی که برای رنگ‌سازی ازش استفاده شده، مغره و امثال اینا، ممکنه آخرش هم جز شبهات بشن. اجماعی هم که نیست، استظهارش هم که خیلی آسان نیست از روایات، اونا بعد به قواعد رجوع کرد. این بحثی نیست که اشاره کردیم. نه، اونا معدن نیست. ولی معدن نیست دا. بحث ما در خمس معدنه. اگر که طلا و جواهرات اگر مثلا فرض بکنید اضافه و معونه انسان بیان از جنسی هم نباشه که زکات تعلق میگیره، آیا متعلق خمس واقع میشه یا نه، اون مثل بقیه فوائده. ولی مسلمت با معدن نیست، جواهراتی که در بیرون هستن معدن نیست. بحث به خمس معدن اونجاست که کسی خودش استخراج میکنه، میره معدن فیروزه رو استخراج میکنه به دست میاره و خمسه شده. اما حالا کسی، حالا اگر نه از کردم شامل حتی مثل نمکزار و اینا هم میشه، اختصاص نداره که حتما قیمت فوق‌العاده‌ای داشته باشه، اختصاص نداره به این که حتما از جنس ارز نباشد، نه از جنس ارز هم باشه. اگر
یه روی زمین باشه،
نه روی زمین، نه معدن در زیر زمین بودن که استخراج لازم بشه دخیل در معناش، نه از کنم مثلا قیمتی فوق‌العاده بودن دخیله، هیچ کنو از اینا دخیل نیست. ممکنه روی زمین باشه بهش معدنم بگم مثل نمکتا، یعنی لاغل مرموهای خویی مثلا گفتن ولو این روش ارپنم معدن نگن دیگه حکم معدن رو داره، چون در صحیح ملحق شده بود که روایت رو خونید. علایه حال دیگه از بحث مفهوم معدن عبور میکنیم، بیش از این دیگه خیلی ضرورت ندارش به پردازه. و اما این روایت رو بحث بکنیم. نه اینکه بیش از فقط در مورد ملاحه ممکن بود شما تردید کنید، اما اینکه بیش از اون سنگ هایی قیمت فوق‌العاده دارن لازم نیست حتما از جنس جواهرات قیمتی باشه. ایناش که از بقیه روایات هم استفاده میشه، از چون من این روایت الان میکنم، ولی اون روایت که خوندیم که دیگه اضافه میکرد دیگه، صحیح محمد بن مسلم از سبقه و مال اونو هم بهش نمکزار رو هم ملاحه هم اضافه میکرد.
یه مورد نبود توسعه کمتر
این بله ممکن بود کسی بگه که مثل ملاح و اینا داخل نیست، لااقل بشه ملاح هم مثل گره ارمنی و اینا تردید کنه، ولی اون رو باید دیگه ملحق کرده مثل نمکزار. ولی علی ای حال عرض کردم هر چقدر شما دقت کنید باز یه شبهه مواردی که شبهه هستن پیدا میشه، تو به قاعده رجوع کرد اجماعی هم نیست، یه ظهور مسلمی هم نیست که با استظهار قطعی بکنیم، حتما باید به قاعده رجوع کرد که قاعدش هم بعد بحث بود. آخه در این که اشباه و امثال کنه محل تأمل دیگه، واقعا اشباه امثال این به فرض بکنید گل رنگ ردی هم صدق میکنه؟ نه مثل بقیه موارده، ببینید مثل بقیه موارده که بیان شده موضوع، ولی موضوع بالاخره آخرش موارد شبهه پیدا میکنه. عرض کردم شما در مفهوم آب هم به موارد شبهه برخورد میکنید، گلابی که بویش بوشتل شده این آب یا آب نیست میشه باش وضو گرفت؟ یعنی شما هر چقدر مفهوم واضح باشه باز این موارد شبهه، یا مثلا این آبی که در سیلاب ها تو زمستان هست که گلالوده این آب میشه باش وضو بگیرید؟ یه محل بحث دیگه. یعنی شما هر قدم که مفهوم واضح باشه یه مواردی پیدا میکنه. بعدن هم همینطوره، ممکنه اگر واقعا نتونستیم استظهار و عرفی بکنیم از روایات هم نتونستیم حکم شده میشه ملاح حکم شده از روایات واضح، اما یه مواردی که نه دشوار ما بتونیم حکمشو پیدا بکنیم، هازا و اشباهی هم یعنی شبه کبریت و نفت و اینا هم نیست. از کردم گل سرسور کجاست شبه کبریت و نفت؟ روایت این بودی که ببینید حضرت فقال هازل معدن فقال تو بل کبریت و نفت چه تو یخت شما نره، حضرت مدن هازا و اشباهی و اشباهو فیل خم، هازا و اشباهو شامل مثلا گل سرسور هم میشه، اونم شبیه نفته. میدونم این هازا ناظر به این دوتای آخریه دیگه. حضرت فرمودن که نمکدار خمس داره، اما فقط تو بر کبریت و نفت هازا و اشباهو این کبریت و نفت و مشه این شامل
این دوتا رو هم زن نمیشین هم
من ناهار رو بفرمایم
هم اشباهو
بفرمایم هم میخوام کنم حالا یه سوال میکنم، شنی که الان معدن شن هست و بعدم استخراج میکنن اینم خمس هست اینم معدن هست، چی دیگه معدن نیست؟ بسیار باید بگیم این خونه هم
خونه
اگه اینجوری بخواد بفهمه که همه چی میشه معدن معنیه همه زمین معدنه دیگه، یه خاک به درد کوزه‌گری میخوره، یه خاک به درد نمیدونم که خاک باغچه میخوره برای کش. بنابراین کسی خاک باغچه هم از زمین برمی‌داره معدنه. من این توسعه رو که نمی‌شه بگید این معنی مستند. لذا من گفتم اشباهی بله مثل معدن باشه. مثلا میگم از جنس ارز نباشه. همه اینا از جنس ارز نیست. هم نفت هم کبریت. نفت و کبریت که از ارز هم استخراج یخرج من الارض. اشباه این چیزه که از زمین بیرون میاد یا از جنس زمین نیست، این که تعمیم بدیم که حتی اونجایی که از جنس خود خاکه مثل گل سرشور این هم بگیم داخل
الان مثل نمک
که فرق بوده اینجا از زمین از کردم نمک از کردم خارج شدن از زمین هم ممکنه آدم بگه داخل نیست، حتما باید در زیر زمین باشه بعد. اما که باید از جنس زمین باشه نباید باشه تنارت میکنید از این رو باید نمیتونه استفاده کنه. مثلا گل سرشور هم خمس داره، چرا هازا و اشباهی اون شبیه نفته شبیه کبریت شبیه نمکزار شبیه چیه شبیهش کدومی؟
شاید مجبوری باشه که اشباهی
حتما باید داره مثل بیشتر از 5-6 تا داره، از 5-6 تا بیشتر داره، خیلی مصداق پیدا میکنه، مصداقای فراوانی هم فقها برسونه، ولی هازا و اشباهی بالاخره موجب نمیشود که شما در مسادی نشون هیچ کجا شک نکنید. از طرف دیگه سرشور یه امتیازی داره به بقیه گلا، ولی از جنس خود ارض یه قسمتی از زمین از خاکش تفاوتی پیدا کرده، نه تحت ارض استخراج میشه، نه از اون اموری که قیمت فوق العاده داره، نه از اون اموری که عرض کنم جنسش لااقل با زمین متفاوته. مثلا موارد شبهه پیدا میکنه دیگه آدم، نه از این روایات میتونه اون تعمیم رو بفهمه و نه از موضوع معدن عرفا میشود خود مواضح فهمید. در اون مقام از تو قاعده رو جون کرد یه اجماع فقهی هم نیست، وزن
شبهش رو قدر متیقن میشه پیدا کرد مثل ارزشمندی بالا.
ببین عرض کردم وزن شبهش هم باز خودش واضح نیست، یه قدر متیقنی داره مثل اینکه از زمین استخراج بشه امر مطلوب باشه قیمت زیاد داشته باشه، اما اونجا که از زمین استخراج نمیشه از جنس زمین هم هست، قیمت فوق‌العاده هم نداره، بگیم اونم جزء وشگاهیه تردید میشه دیگه، چون خود وش شبه رو اینقدر توسعه بدیم، اگه توسعه بدیم کل مافل از بله یه شباهتی داره به اینا دیگه.
اما اون
قرنه
و تیفنها میشه باز اون رو پیدا کنیم قبلا ارزشمند نبوده الان ارزشمند باشه، اینو معدن اکتاب
کرد مثلا اورانیوم هست. اصلا اونها که قطعا داخله، چون مفهوم معدن شاملش میشه اون مصداقشون موقع نبوده، یعنی اونا قدر متیقن معدن هست، معدن های از اون جنس قدر متیقن هست، مثلا مصداقشو قبلا نمیفهمیدن الان تطبیق به مصداق میشه، مفهوما شامله. بنابراین فهمید مثل که فرض کنیم نور رو یه موقع مصداقش و این نورهایی که مثلا در اثر انرژی برق تولید میشه نمیدیدن، حالا مصداق میبینن دیگه، نه اینکه داره توسعه مفهومی پیدا میکنه، توسعه مصداقیه و قدر متیقن مصداق هم ازشون.
وقتی نمک دور رو از جسم خودشون بتعمیه خود رو اون استفاده میدن ارز رو بیاریم داخل.
نه چرا، از کجا میدونیم معدن باید در استفاده کنه، موضوع معدن ما استفاده اگه از باب خمس فواید بگید بله از باب خمس فواید اما از باب خمس معدن که مختصات و خمس معدن رو داشته باشه نصاب داشته باشه موانعتن ازش کسب نشه دلیل میخواد دلیل چیه که مثلا تعلیم بدیم. بنابراین اجبالا دیگه از مفهوم لغوی عبور کنیم، بیایم با این روایت چند نکته ذیلش بگیم، ذیل این روایت. نکته اولی که در باب این روایت هست که این است که معدنی که تو این روایت هست مفهومش از معدنی که به لحاظ تطبیقاتی که شده در روایت قبل وسیع‌تر صحیحه محمد بن مسلم قبلی یعنی امیر جعفر علیه السلام سالت و ان معادن الذهب و الفضه و الصفر و الحديد و الرصاص قال حضرت اونن علیها الخمس. نمیشد تعمیم بدیم به سایر معادن الا با القاء خصوصیت که دشواره، ولی در این روایت اینجوری نیست. اول سوال کرده قال و عن المعادن کم فی ها، حضرت فرمودن القمص و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما کان بالمعادن. این مفهومش خیلی اوسع از روایت قبلی دیگه. هر ماده معدنی که در معادن هست به اصطلاح بیان جناب معیری جوهر، جوهر و معنی ماده معدنی بگیم یا پذیریم مثل کار لغوی بگیم در اطلاق جوهر یعنی ماده معدنی، هر ماده معدنی که در معدن است کم فی ها اناد فرمودیم یو خزو منها کم یو خزو معادن زهر و بلده مثلا وقت کردیم مفهوم معدن در اینجا وسیعی تر از روایت قبلیش. اینجا پنج تا مصداق ذکر شده براش، اصداق معدن درش شده، اینجا تعمیم داده شده دیگه، اون مصادیق هست علاوه بر اون هم هست و ما فل ما و ما کانه به معادن تعمیم میده دیگه. رساس و صفر و حدید که قطعاً است عن المعادن قبلی هم قطعاً طلا و نقره رو میگیره، پس هر پنج مصداق قبلی اینجا ذکر شده علاوه بر این و ما کانه به معادن هم ذکر شده، بنابراین این مفهوم معدن در اینجا و سر از روایت قبلی این درش تردیدی نیست. و در این روایت هم مسلم معدن مختص به طلا و نقره نیست، واضحه دیگه تعمر طلا و نقره، اما اینکه تعمیم بدیم باز به مثل گل سرشون اینا از این روایت نمیشه استفاده کرد. ما خانه به معادنه، اما همون بحثایی که بود که معدن آیا شامل اینجور موارد هم میشه، نه نمیشه اطلاق ازش کرد، اینجور اطلاق از روایت نمیشه کرد. و اما یک نکته دیگه که اینجا وجود داره بچه تکرار سواله که خب از سوال کرد عن المعادن کم فیها قال الخمس، چرا دوباره سوال کرد و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما کان بالمعادن کم فیها؟ پس شاید معدن اختصاص به طلا و نقره داشته باشه، لذا حضرت هم جواب در جواب فرمودن یؤخذ اونها کم یؤخذ من معادن ذهب و الفضه، یعنی هم این پس بنابراین معدن یعنی معدن طلا و نقره. این تمام نیست، به خاطر اینکه در خود سوال دوم با تکرار و ما کان بالمعادن پس بداش ما کان بالمعادن اختصاص به طلا و نقره نداره، شامل رصاص و صفر و حدید و اشیاء دیگه هم میشه. پس علت تکرار سوال نیست که معدن یعنی طلا و نقره، علت اختصاص میتونه این باشه که شاید شبهه بوده، چون فتاوای عامه که نقد شده بعضی گفتن فقط در طلا و نقره معدن طلا و نقره زکا خمس هست، لذا کنه و خواستن بگن آیا شامل اینا هم میشه همون فتاوای عامه، و الا معدن اختصاص به طلا و نقره نداره، واضح در از خود این روایت هم استفاده میشه. وجه تکرار نیست که معدن یعنی معدن طلا و نقره، بچه تکرار اینه که شبهه بوده که آیا حکم معدن شامل غیر طلا و نقره هم میشه، لذا حضرت هم در جواب مثلا بله هر حکم که در طلا و نقره هست در این آمد، چند نوع سوال واضح بوده که چی داره سوال میکنه، لذا حضرت اون مقداری که واضح بوده در ذهن اون مبنا قرار میدن، میگن کمای و خزم معادن ذهب و الفضه. لذا واضح وجه تکرار اینه، نه اینکه معدن شاید اصلا اختصاص به طلا و نقره
داره. چون چیزی
نمیگه اختصاص به طلا و نقره داره، اندل اطلاق میگه. تو معدن میگه دوباره سوال شده قدیمه وجود داره. پس بنابراین شما نه اندل اطلاق منصرف لابد میخواد بگه، نه اینکه معنی لغویشه. پس معنی لغوی طلا و نقره معدن طلا و نقره نیست، مگر بگی انصراف داده از باب انصراف به فرد اکمل مثلا. درست؟ اینم که تو رو باید نفس شده دیگه. وقتی تکرار سوال عرض کردم سر ممکنه بله ممکنه وقتی تکرار سوال اینم البته بعیده که فرد اکمل انصراف ایجاد کنه. تا بگیم معدن این معدن طلا و نقره، این انصراف ممکنه کسی بگه ولی قابل قبول نیست. حس کردم ممکنه کسی بگه، نه خدا رضا که رساس و اینا رو خارج نمی کنم، جواهر می دونم، جواهر قیمتیه، این همونه که قطعا جواهر قیمتیه. بنابراین ببینید این که ما بگیم ممکنه کسی بگه، بگه نکتش اینه که مثلا معدن منصرف به طلا و نقره است، لذا دوباره سوال کرده، ولی نه منصرف انصراف توجیه نداره که. نکتش باید همین باشه که نکته حکمیه نه موضوعی. معدن شامل دیروه هم میشه قطعا، لذا بازم میپرسه و ما کانه به معادن، یعنی اینا که معدنه، غیر اینا معدن هستن حکمشون چیه؟ اصلا میگم به صورت معدن طلا و نقره است، پیدا شبه حکمیه بوده، از ناحیه این بوده که احتمال میدادن حکم اختصاص به طلا و نقره داشته باشه. علت واضح هم از چون فتوای عامه بوده مرتکز بوده، میخواستن ببینن همونو یا ائمه تعمیم دادن بوده. اینم بله، به لحاظ این که یه حکم فقهی مرتکزی بوده، نه از باب این که لغت معدن انصراف پیدا کرده از باب فرد اکمل و امثال اینا، این نیست، این وجه قابل دفاع نیست. ممکنه کسی بگه ها خیلی بی‌ربط نیست ولی قابل دفاع نیست. و اما نکته دیگه ای که در این روایت هست که باید بحث بکنیم، این یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه که در استظهار از روایت هم دخیله. اولا این عبارت در بیان کافی جور دیگری، سوال اینه القمص و عن الرصاص و السفره و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضه. این در نقل شیخ و در نقل صد مرحوم صدوق هم ظاهرا همینه، ولی در نقل کافی تعبیر اینه و كذلك الرصاص و السفره و الحديد و كل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب و الفضه. این عبارته نداره یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب، یکی کاف نداره کمان ماست، دوم معدن نداره معادن، یؤخذ منها ما یؤخذ من الذهب و الفضه. این کاف کما که کاف تشبیه وجود نداره. خب حالا علایه ها این یؤخذ منها کما یؤخذ اگه این عبارت باشه، این ما چه ماییست؟ ممکنه مای موصوله باشه، ممکنه مصدریه باشه، چون میگم گفتم ولی عمدتا اونی که این عبارت باش تناسب داره مای مصدریه و مای موصوله. یؤخذ منها کما یعنی همان، مثل آن چیزی که، نه فهمیدین آن چیزی که یعنی مثل اون خمسی که، یؤخذ منها کما یؤخذ مثل آن چیزی که اخذ میشه بر از معادن ذهب و فضه. اما اگه مصدریه باشه یعنی یؤخذ کاخذ من از ذهب و فضه، نه فهمیدین بس تفاوتش کجاست؟ اگر منها، اگه این مای موصوله باشه فقط در مقدار داره تشبیه میکنه، یؤخذ مثل همون چیزی که از اونجا دید. اما اگر نه مای مصدریه باشه، تعبیر به مصدر بده، یؤخذ که اخذه، یعنی همون خصوصیاتی که در اخذ طلا و نقره هست اینجا هم هست. لذا مثلا اگر در طلا و نقره نصاب باشه اینجا هم هست من نصاب، ولی اگر مای موصوله شد نه اینقدر دیگه نمیشه تعمیم بدید. مثل همون چیزی که از اون گرفته میشود ظاهرا ناظر به مقدار فقط دیگه. بنابراین این استظهار که ما بخوام از این روایت استفاده بکنیم که این روایت همه احکام طلا معدن طلا و نقره رو تسری میده به سایر ما، اونجا اگه نصاب باشه اینجا هم نصاب هست، معلومه که ببینید که ما رو مای مصدریه بگیرید ثابت هم بشه این کما، و الا اگر کما نباشه که اصلا پیداست یؤخذ و ما یؤخذ دیگه، اونجا پیداست ما موصوله واضحه.
اگر موصول گرفته بشه این استفاده
مقدار، این که نصاب هم شرط است یا نه استفاده نمیشه، ولی همون مقداری که اون مقدار چیه خمس، یعنی خمس گرفته. اما این که مشروط به نصاب هم هست، بعد به حد نصاب برسه یا نه، در طلا و نقره ممکنه کسی بگه نصاب داره، اگر در طلا و نقره نصاب داشت، اینم نصابم داره، میتونیم از این عبارت استفاده کنیم. اگر کسی گفت این عبارت معناش یؤخذ منها کما یؤخذ، یعنی یؤخذ منها که اخذ من معادن ذهب، خصوصیاتی که در اخذ از معادن ذهب ذات اینجا هست، یکیش هم مثلا اونجا نصاب داره، نصابش هم 20 مثلا اقل النصابین از طلا و نقره، درست شد؟ نه نه نه، در مقدار اگر مار و مای موصول بگیره فقط در مقدار میگه از اینا کم فیا از دست داد یا خاطر اونها کما، به مقداری که همان مقداری که همان چیزی که عنایت کردید سوال از مقدار بود، اساسا میگن همون مقدار، این خم 1/5. اما گفته که اگر اینجوری گفت که اخذه، ممکنه کسی این ادعا رو بکنه. البته بازم این ادعا خیلی وجهی نداره ها، چون حتی اگر تعبیر به مصدرم بره با توجه به سوال اما کن کمفی ها حضرت بگن که اخذه، بازم ناظر همون مقدارن، چون سوال اینه، نمیشه خیلی اطلاق گرفت، ولی باز وجه داره اگر ما رو مای مصدریه بگیریم، کسی بگه حضرت دارن در جمیع جهات اخذ خمس از این معادن رو تشبیه میکنن به اخذ از طلا و نقره، یا از اخذ از معدن طلا و نقره. مثلا اگر در اینجا نصابم باشن، نصاب است، نصابش هم همان نصاب است، مقدارش هم همان مقدار است، یه تشبیه عامی، ولی اگر ما رو موصول گرفتید قطعا این وجهی نداره. و اگر هم اصلا این کاف نباشه، مثل تعبیر مرحوم شیخ باشه که مرحوم کلینی باشه، یو خزمن ها ما یو خزمن از ضرب الفت که دیگه خیلی واضحه دیگه. بله
بیانای
کلینی
سلام امام،
بلکه این کلام امام دیگه مثلا نقله،
اصلا یه سوال
بله بله روشن، سوال جواب نیست، سوال جواب نیست، یو خزمن ها ما یو خزمن دیگه، ما یوخذ باشه که خیلی واضحه، یعنی همون مقداری که از اونها گرفته میشه، اصلا تشبیه به این معنا نیست که بگیم وجه تشبیه اهم از مقدار و نصاب و امثال اینا در بیان مرحوم کلینی، اصلا سوال و جوابی هم نیست که دوباره گفته باشه کمفیها، حضرت خودشون فرمودن تعمیم دادن معدن رو که کسی توهم نکنه معدن طلا و نقره، اینا فرمودین سوال کرده از کنن حلبی عن المعادن کمفیها، حضرت بودن الخمس، بعد فرمودن که و كذلك الرصاص و صوف و الحديد و كل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضه، که دیگه تعمیم خیلی واضحه، دیگه جای این حرفا هم نیست که بگیم در نصابم داره تشبیه میکنه، اصلا تشبیه نیست، فقط در مقدار، در نقل کلینی که خیلی واضحه، در نقل مرموشه که مرموش صدوق هم این عبارتی که از يؤخذ منها كما يؤخذ نمیشه ازش استثار کنیم که حتما دارن در نصابم تشبیه میکنه، پس بنابراین اگه نصاب داره اونم نصاب داره، چون چیزی نمیشه، حتی اگر کاف رو ما مصدری هم بگیریم یه همچین چیزی استثارش دشواره از روایت مرحوم شیخ طوسی. پس واضحه دیگه، از این بگذاریم، حالا بیایم یه نکاتی رو بگیم ذیل این حدیث، احکامی که از این حدیث استفاده میشه یه سریش مشترک با حدیث قبلی است، اونا دیگه ما بحث نمی کنیم، مختلفاتش رو باید بحث کنیم دیگه. بفرمایید. چرا؟ از معادن دیگه خمسش گرفته میشه؟ عرض کردم مثلا سوال همین بوده، چون در فتوای عامه و آراء عامه فقط معدن طلا و نقره خمس داشته، یا حضرت خودشون ابتداعا تعمیم دادن مثل نقل کافی از باب من نبیز میشن، نه نه ببین لازم نیست فنده، نه ببین از باب معدن، معدن هم فقط اختلافش با منافع در نصاب نیست، بلکه اختلافش در این است که آیا معونه تن ازش کسب میشه. بله بنابراین از ذات فرمودن اینم مثل اوناست، مثل معدن، اگر نقل کافی باشه خیلی واضحه، اصلا سوال دومی در کار نیست، حلبی یه سوال کرده عن المعادن، حضرت فرمودن الخمس، بعد خودشون تعمیم دادن فرمودن توجه داشته باشید مثل طلا و نقره است، فتوای عامه مقصود من نیست، آرا اونا که بگن فقط طلا و نقره خمس داره، این که خیلی واضحه، اصلا ناظر به نصاب و امثال اینا نیست به هیچ وجه، ولی اگر کما باشه سوالم سوال دومی باشه که حلبی فرمودن، بله ممکنه کسی بگه این کما ناظر به فقط به مقدار نیست، در نصابم داره تشبیه میکنن حضرت، اینم تمام نیست کردم، چون من اصولا که اولا ما رو مای مصدریه بگیرید، تازه مای مصدری هم بگیرید محل تعمله، لذا این استظهار از این حدیث اولا با اختلاف نسخه نمیسازه، خیلی ثابت نیست این نقل، و ثانیا در فرض ثابت هم باشه کما معلوم نیست بخوام تشبیه در همه جهان، اولا ما موصول هم نباشه مصدری هم باشه، بازم تشبیه در همه جهات در صدره، چون سوال از مقدار بوده،
حضرت عرض میکنه که آقا چه مقدار خمسه اینا تا حضرت میگن تمایو خزر چه اخت همونجوری که از اون عرض میکنه نمیشه بگید همونجوری که از اون عرض میکنه یعنی بگید نصابش هم همونجوری اون نصاب دارین هم نصاب ده. با توجه به سوال و جواب حتی اگه این ما رو فرض کنیم هست مصدری هم بگید این استظهار تمام که ما از این روایت استظهار اضافه کنیم بگیم این روایت دلالت میکنه که اگر در طلاق و نقره نصابت اینجا هم نصابت این یه نقطه. خب و اما تفاوت های این حدیث چیه؟ یکی عرض کردیم در مقدار دلالت بر معدنه به خصوص رو نقل مبنی کلینی خیلی واضحه که معدن در این روایت اعم از اون چیزیست که مورد سوال در روایت قبل بوده صحیح قبلی هم صحیح محمد بن مسعود. و اما نکته ای که هست اینه که اصل دلالت این بر ثبوت خمس هم محل بحث نیست. بعضی هم مناقشه کردن اصلا بحث نداره قطعا دلالت میکنه بر ثبوت خمس در معدن. و اما در اطلاق گیری یه نکته ای هست این که آیا همه معادن خمس دارن یا نه به لحاظ انواع معدن اینو قطعا روایت دلالت میکنه بیش از اطلاق هم هست. هم نقل کلینی هم نقل مرحوم شیخ طوسی عن الرصاص و سفره و الحدیده و ما کان بالمعادن کمفی حضرت مولانا دو خزمون حاکم و یا خزمون معادن زرب بزر نقل کلینی هم باشه همین حضرت فرمودن که سوال تو عن المعادن کمفی یا قال الخمس بعدم فرمودن که عرض کنم به کذال که الرصاص و سفره و الحدید و کل ما کان من المعادن یا خزمون ها ما یا خزمون از زرب بزر به لحاظ انواع معدن این روایت حتما دلالت داره. روایت قبلی انواع رو نبود فقط همون پنج نوع بود اینجا حتما به لحاظ انواع دلالت داره و دلالتش هم شاید بیش از اطلاق هم است داخل اطلاق. خب این یک ما کانه به معادنه اون چیزهایی که در معدنه
یعنی این خودش معدنی راوی این فکرش بوده که معدنی ولی از معادنه یعنی حدیث واقعا خودش یه معدن نراشد مثل فرزه و تلا ولی از معدن گرفته میشه
تلا هم همینطوره تلا هم از معدن گرفته میشه تلای خالص ما ناب ما نداریم دیده کنیم تلا و نقره هم نداریم بله فیروزه و جواهرات داریم ولی تلا و نقره معمولا تلا هم استخراج میشه از سنگ تلا دقیقه اینه 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 بله؟ بله باید تخلیص بشه مثل آهن دیگه مثل رمز فرقی با هم دیگه نظرم درچه. بنابراین نرد بکنید این نکته هم اینجا بگم و عرض بکنم اینم پیداست در این روایت مقصود از معدن محل نیست حال در محله حالا از باب مجاز اطلاق شده اطلاق تشبیهش وچه شبه حال و محله علاوه بر حال معدن در این روایت پیداست به مکان نمیگن ولی اون که ابتداعا معدن اسم مکانه ولی در این موارد پیداست نظر به ما فی المعدنه کما این که روایت هم خیلی و ما کان بالمعادن پیداست و خود رصاص و سفره و حدید و اینا که معدن نیستن اینا ما کان بالمعادن هم لذا مقصود از معدن هم در این روایت تقریبا همینه واضح. سوال اولم که عن المعادن پیداست ممکنه کسی حالا این نکته رو بگم ممکنه کسی بگه نه دو تا سوال کرده یکی از خود معدن یکی از ماکانه به معدن قطعا این وجه اختلاف این دو تا سوال نیست چون هم احتمال نمیده که حلبی در سوال اول از خود معدن سوال میکرده نه از طلا و نقره که معدنش کن معدنش که قطعا خمس نداره مکان استقرار طلا و نقره که قطعا خمس نداره اگه داشته باشه خود این چیزیست که از معدن استخراج میشه این سوال دوم برای تعمیم بوده که آیا معدن شامل اینا میشه یا نمیشه اینا تعمیم لذا پیداست در حد معدنی که تکرار شده در اینجا چی در معدن اول که گفته شده مقصود مکان نیست بلکه اون امر مستقر در حال مقصوده لذا این استظهار از این روایت محل بحث نیست. عن المعادن یعنی اما فی المعدن اون چیز اونی که حلول در معدن داره پیداست ما کان بالمعدن اون اونجا مقصود از معدن نه اینکه مقصود از معدن اونجا خود معدنه ما کان بالمعدن این معدنی یاد هست نه چون پیداش معدن که خمس نداره ما کار ما به معدن خمس داره لذا این حالا خیلی بحث مهم میاندیست اما یه نکته تفاوتی در این روایت هست با روایت قبل که باید بحث بکنیم و اون در اون روایت میشد دادم بگی که اطلاق داره ابتداعا به لحاظ احوال مکلف بالغ باشد یا نباشد عاقل باشد یا نباشد مسلم باشد یا نباشد این سوالاتی که بعد در واقع عرض کنم خمس مطرح خمس معدن که آیه کسی که معدن استخراج میکنه باید مسلمان باشه یا کافر هم استخراج کرد خمس داره که بحثش رو در حدیث قبلی کردیم مفصلم در زمین مسائل بحثش رو کردم. ممکن بود از روایت قبلی اطلاق روشنی بگیریم. اینجا یه مناقشه ای درش هست. چرا؟ گفتن مناقشه اینه که سوال از اینه ما کان عن المعادن کم فیها و ما کان بالمعادن کم فیها. سوال از مقدار بعد از فرض ثبوت خمس. لذا از ناحیه ثبوت خمس دیگه در صدد بیان از جهات خصوصیات نیست. همون چیزی که درش خمس است از معدن چقدر خمسه؟ اگر اینو بپذیرید ممکنه بگید چنین اطلاق احوالی نسبت به حالات مکلف نداره. بله اطلاق نسبت به انواع داره، بلکه بالاتر از اطلاق. نه فهمیدین. ولی اطلاق احوالی نسبت به حالات مکلف که مکلف بالغ باید بشه یا نابالغ هم اگه معدنی در آورد باید خمسش رو بده. باید عاقل باشه یا اگه مجنونی هم رفت معدنی استخراج کرد خمسش باید داده بشه، منتها خودش مکلف نیست ولیش باید خمس استخراج بکنه. کافر هم به معدنی که استخراج میکنه خمس تعلق میگیره، منتها خودش که نمیاره بده حاکم شهر جبران ازش میگیره، چیزی که مرحوم سید فرموده و دیگران. آیا میشه همچین اطلاقی هم از این روایت گرفت؟ به عدل روایت اول اطلاق راحت تر بود از این حیث. از اینجا مناقشه ممکنه کسی کنه. این مناقشه ببینید تمامه. کسی که گفت نه این اطلاق تو این روایت نیست. عن المعادن کم فیها از راست نمودن از خمس. چه مقداری واجبه؟ بله بله چه مقدار درش واجبه یا خمس تعلق میگیره به عنوان حکم فرض؟ بعد از فرض وضو. اگر کسی این احتمال داره دیگه نمیشه بگه حالا آیا بر بالغم مثلا در بالغم هست یا نه. نه ممکنه بگید نه خمس در معده نیست که مسلمان بالغ عاقل استخراج میکنه. از مقدارش داره سوال میکنه، اما اینکه اگر غیر مسلمان هم استخراج کرده اصلا این روایت در بیان اون نیست که از مقدار سوال شده. لذا این اطلاق ممکنه مورد مناقشه قرار بگیره از این جهت. حالا یه بار چند بار این حدیث رو بخونید دیگه میشه این حرف رو زد که ما بگیم این روایت از این جهت اطلاق نداره. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیها قال الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس. عن المعادن کم فیها بگیم نه این در صدد بیان از این جهت نیست که معدن رو کی استخراج کرده. اصلا سوال از مقدار بعد از فرض ثبوت اون معدنی که خمس داره چقدر، اون معدنی که بهش مالیات تعلق گرفته چقدر باید مالیات داد، مالیات شرعیش چقدره. حضرت موزن خمس، اما اینکه بالغ اگر نابالغ هم استخراج کرد بعد خمس بده این واضح نیست. لذا ممکنه کسی در این جهت مناقشه کنه. طبیعتا از اطلاق از ناحیه نصاب به طریق اولا ممکنه مناقشه کنه کسی. اصلا از جهت نصاب و اینا در صدر نبودن حضرت بیان کنن، از مقدار سوال شده. حضرت بقیه شرایط موضوع بحث نبوده، اینا از فهم بوده. لذا ممکنه از ناحیه نصاب هم کسی مناقشه کنه بگه از ناحیه نصاب هم این رو باید اطلاق نده. حالا اون یه بحث دیگری است. از این روایت چی استفاده میشه؟ حکم تکلیفی یا وضعی؟ کمفی ها مقداری که درش هست سوال شده حضرت اوندن الخمس. اگه کسی بخواد جمود بر لفظ کنه کمفی ها ممکنه بگه بحث از مقداری است که در خود این مال است، بحث از تکلیف نیست، بحث از حکم وضعی حضرت اوندن الخمس. خمس حکم وضعی، اما در این که حکم وضعی است باز نمیتونه اطلاق بگیره. چرا؟ چون نگفته که کجاها خمس هست. که ممکنه کسی بگه حکم وضعی است ولی در موردی که کسی که اخراج میکنه مسلمان باشه، بالغ باشه، این منافات با حکم وضعی نداره ابتدا. ولی از کار محتمل هم هست که حکم تکلیفی باشه. ولی کمفی ها را اگه به جموده بر لفظ کنیم سوال از مقداری است که در خود معدن حضرت هم میگن در معدن خمس هست. ممکنه کسی ابتدا هم بگه این ظهورش در حکم وضعیه، ولی این استظهار خیلی قابل اتکا نیست. واقعا آدم این روایت بکنه بگه واضح هست در این که این حکم وضعی بیان میکنه و ناظر به حکم تکلیفی نیست، خیلی واضح نیست. ولی برای اشعاری داره ابتدا. نه مقدارش، نه غیر خمس مالیات دیگری یا مقدار مالیات، نه جنسش خمسه. اما چقدرشو باید بدن؟ البته یه چیز دیگه محتمل است. تا بعضی احتمال دادن که اصلا این سوال روایت از باب زکات مثلا لذا در، ولی این خیلی بعیده. اصلا با این که خمس است و بعدم از زد میگم کما یو خزمون معادن زهر و زهر زکات متعلقش معدن طلا و نقره نیم، خود طلا و نقره است، خود طلا و نقره مسکون.
نه زکات هست که اینجا
نمی‌دونم ولی
فتوا زکات هست، اینم میگه ما می‌دونیم یه مالی شرعی هست مختلفه، مالی
چقدره؟ البته میگم نظر اینجا فتوا رأی حکم حقیقی نیست که خمسه، زکات نیست، چیه در ضمن خمسه؟ بعد سوال میکنه میگه اختصاص به طلا و نقره که نداره، اونا هم زکات میگیرن هم در طلا و نقره از دستن زمان، نه تعمیم هست جهت داره. علی ایال ببینید این اطلاق که ما اطلاق بگیریم از این حدیث، در اون حدیث بله آدم میگفت نصاب ذکر نشده، به خصوص اگه آدم میگفت که ظاهر حدیث اینه که دارن حکم موضوع رو میگن و در صدد بیانن، نفهمودن که باید به حد نصاب برسد، اطلاق داره به حد نصاب برسد یا نرسد. در این روایت ممکن از ناحیه نصاب، از ناحیه اطلاق به لحاظ حالات مکلف کسی بگه نه اون روایت اطلاق داشت، روایت محل مناقشه بشه. از ناحیه نصاب هم همینطوره. به عکس بعضی اینطوری فرمودن، به مرحوم محقق اردبیلی نسبت دادن که در مجمع الفاضل و برهانشون فرمودن نه خیر، از این روایت استفاده میشه که به عکس استفاده میشود که خمس در معدن متوقف بر نصاب. اینا از کجا؟ از همین ذیل روایت کمایی و خزمان معادن زهب و فضه خواستن استخار از این استثار بکنن. میشه از این رو بچه این استثاری کرد؟ واقعا درست کردن الان بحث کردیم دیگه. به عکس گفتن، چون گفتن این روایت نه فقط اطلاق نداره بلکه احتیاج که دلالت بکنه برای اینکه نصاب دخیل نیست، بلکه از اون طرف دلالت میکنه برای اینکه نصاب شرط است. چرا؟ چون از رفت بودن کمایی و خزمان معادن در اونجا نصاب شرط دیگه، منتها اقل نصاب اینجا هست دیگه که اشترین، این اشترین دیناری هم که بعد در روایت میاد در باب نصاب، میگن از باب اقل نصاب در طلا و نقره. این بیانو میشه ازش دفاع کرد؟ عرض کردیم این بیان خیلی واضح نیست، به نکته این که اولا طبق نقلی که مرحوم شیخ طوسی کردن یو خزمان ها کمایی و خزمان معادن ذهب و فضه، و معمولا اگه زکات باشه زکات در ذهب و فضه عنوان معدن درش موضوعیت نداره، ذهب و فضه مطلقاً زکات دارن. یه معنی مبعدیه که حالا این مبعد رو ممکنه کسی جواب بده، ولی عرض کردم اصل این که کما در روایت کافی نیست، ثابت نیست، تازه اگه کما هم باشه ما مایه مستریه باشه محل بحثه، ممکنه کما باشه مایه موصوله، یعنی به مقداری که از معادن تر طلا و نقره گرفته میشه نداره دیگه، ولی حالا هم نرز میکنم ببینیم اون اشکال معدن رفع میشه، ولی اشکال این که اونجا ماه دیگه ما یوخزه، اما بگید حتما نصاب اصلا سوال کرده از مقدار فهمودن ما یوخزه من از ضرر بده، اما نصاب هم داره یا نداره اینا دیگه نمیشه از این استفاده کرد. پس ببینید یه بار نقل مرحوم شیخ طوسی رو بخونیم ببینیم ازش نصاب استفاده میشه یا نه. و عن الرصاص و السفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيا قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضه. این کما رو اگر ما رو مصدریه بگیرید شاید کسی بتونه بگه کما یعنی که اخذ، تشبیه میکنن این رو به اون، هر چی در اخذ او دخیله اینجا هم دخیله. عرض کردیم حتی اگر مصدری هم بگیرید ممکنه کسی بگه حضرت از ناحیه مقدار دارن تشبیه میکنن، چون سوال اصلا از مقدار بوده، یعنی چی اطلاق گرفتن تمام نیست، علاوه بر اینکه اصلا ثابت نیست که این ما مای مشتریه باشه، شاید مای موصول است. یعنی چی؟ یؤخذ منها مثل مقداری که از معادن ذهب و فضه گرفته میشد، این نصابی درش نیست. لذا استظهار نصاب کردن از این روایت مرحوم محقق اردبیلی کردن دشواره، به خصوص حالا کسی بخواد بگه نه میریم سراغ نقل مرحوم کلینی. نقل مرحوم کلینی چی بود؟ اینه و کذالک الرصاص و الصفر و الحديد و كل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضه. ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه اصلا ما يؤخذ من الذهب والفضه زکاته، نه تمام حضرت گفتن در اینجا خمسه، منتها خمس به زکات در اینجا، زکات در اینجا حساب دارین هم حساب داره، نه تمام اینجا معدن که نیست که بگید در معدن ذهب و فضه زکات نیست. روایت مرحوم کلینی ممکنه منظور نظریشون بوشه بوده، استظهار کردن که از این روایت استفاده میشه که خمس در معدن مثل زکات در ذهب و فضه. اینا فهمیدیم از جهت اینکه متوقف بر نصابه، از جهت اینکه متوقف بود. فقط هم بچه تشبیه همینه دیگه، مقدار که اگر زکات باشه مقدار زکات که خمس نیست که. از جهت نصاب فقط دارن حضرت بیان میکنه. خیلی بعیده. از حضرت سوال میکنه چه مقداری درش خمس است؟ حضرت میگن همونطور به مقداری که اونجا نصاب داره اینجا هم نصاب داره، چون مقدارش که نمیتونه تشبیه کنه دیگه زکات باشه. اگر مراد کم ماف ذهب بعد به زکات باشه، البته ظاهر بیان مرحوم محقق غزالی نمیخوام بگیم این هست، اگه اینو بخوام بفرمایم، اگر به استناد روایت کافی میخوام بفرمایم که در رساس و سفره حدید و کل مکان المعادن یؤخذ منها ما یؤخذ من الذهب والفضه، یعنی زکاتی که از اونجا گرفته میشه اینجا هم گرفته میشه، میگه ما اون مقدارش مقدار زکات نیست قطعا. پس ناچار باید بگه فقط از ناحیه نصاب داره تشبیه میکنه. وقت این خیلی جواب درست به سوال میشه. این خیلی واضح نیست. لذا اینجوری معنا کردن حدیث تمام نیست. اگر حتی معدن هم نباشه ذهب و فضه باشه، مقصود خمسه نه زکات. اگر خمس شد وقت ما از کجا میتونیم بگیم که نصاب داره؟ بگیم در نصاب. این روایت دلالت میکنه برای اینکه نصاب داره بقیه معادن هم، کما اینکه زکات در طلا و نقره نصاب داره. خیلی دور از واقعیت. لذا این فرمایش محقق غزالی هم از این روایت نمیشه استظهار کرد. ممکنه اون برایش کسی اشکال کنه بگه استظهار از این طرف که ما بیایم اخلاق بگیریم بگیم این روایت میگه نصاب شرط نیست، ممکنه بگید نه در صدد بیان نیست، اینجا بحث از مقدار بوده، از شرایط نبوده، از خصوصیات مکلف نبوده که مستخرجش که باید بالغ باشه یا غیر بالغ. ممکنه کسی این حرفو بزنه، ولی از این طرف هم بخواد بگه نه، چون فرمودن یؤخذ منها ما یؤخذ من الذهب والفضه، یا ما یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضه، چون تشبیه شده پس در جهت نصاب هم تشبیه شده. این اصلا علاوه بر اینکه در معادن ذهب و فضه نصاب از باب زکات میگید یا نصاب از باب خمس؟ اگر نصاب از باب خمس دلیلش رو بخواید دنبال کنید که دلیلش خصوص به طلا و نقره نداره. دلیل خاصی نداریم که در طلا و نقره در خمس نه در زکات نصاب باشه که حالا بخوایم تعمیم بدیم، چون دلیل نصاب همینه دیگه، خاطر مبارکتون هست. سو دلیل نصاب اینه سأل تو روایت پنجمی باب، اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و معادن الذهب والفضه هل فی زکات کالا اذا بلغ قیمته و دینارا ففی الخمس. نه سمودی اون اختصاصی نداره به زکات به طلا و نقره که سوال اون روایت نقص به طلا و نقره نداره. یه بار در طلا و نقره خمس قائلید و میگید خمس طلا و نقره قطعا نصاب داره و دلیلی ما نداریم که اطلاق داشته باشه بقیه معادن رو بگیره، میخواد از اینجا استفاده کنید که پس بنابراین همینطوری که در طلا و نقره نصاب است اینجا هم نصابه. ما دلیل خاص نداریم، اون دلیل عام، اگه اون دلیل تمسک کنید که عامه. اگه به زکات تمسک میکنید که زکات در طلا و نقره نصاب داره، اصلا جواب سوال به هم ارتباط پیدا نمیکنید. سوال از خمس حضرت میگن که همینطوری که در طلا و نقره در زکاتش نصاب است، همون زکات در همون نصاب در خمس معدن غیر طلا و نقره هم هست. این استثار استثار عرفی از روایت نیست، لذا این روایت از ناحیه این جهت اطلاق نه از اطلاق داره و نه اینکه بعد اون برش هم نمیشه استثار کنید که دلالت بر نصاب میکنه، از این ناحیه مجمله. وقتی یه مطلبی رو من مایاشون میفرمودن که از این روایت استفاده میشه که در نصاب فرقی نیست بین معدن طلا و نقره و غیرش. بله اگر اصل این حکم استفاده کردید اونم استفاده میشه، ولی اصل این حکم استفاده نمیشه. اصلا این که نصاب هست استفاده نمیشه تا چه رسد به این که بگیم حد نصابشون یکیش. بله اگه استظهار اول قبول کردید، قبول کردید که این روایت دلالت میکنه، بله دلالت میکنه که نصابش هم متفاوته، ولی اصلا دلالت بر این حیثیت نداره تا بخواد دلالت کنه بر این که نصاب درش به چه مقداریش، مقدار نصاب طلا و نقره با نصاب بقیه معادن فرق میکنه یا نه. ما از این روایت دیگه استفاده میشه که فرق نمیکنه، چرا؟ چون یؤخذ کما یؤخذ من معادن الذهب والفضه، نصابش با هم یکی، اگر نصابشون فرق نمیکنه نه اصلا ناظر به حیث نصاب نیست. بله اگه ناظر به حیث نصاب هم باشه برابری استفاده میشه، نمیشه بگیم مثلا طلا و نقره معدنش نصابش 20 دینار است اینجا کمتره یا بیشتره. اگر دلالت کنه اون دلالت هم داره، اما از اون جهت اصلا در صدد بیان نیست که همچون دلالتی رو منادش بگیریم. این تفاوت ها این روایت با روایت قبله، اما در جهات بقیه جهات خیلی با هم تفاوت ندارن. ببینید دیگه اون استظهارهایی که در روایت قبل بحث شد. الحمد لله.